أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاصل کلام در این مقام این شد که در اطراف علم اجمالی به تکلیف اصول نافیه که تعارض می کنند و تساقط می کنند، وجه تعارض و تساقط این است که با اون اصول نافیه نمی شود در جمیع الاطراف اخذ کرد، چون که لازمش ترخیص قطعی است در مخالفت تکلیفی که واصل شده است و ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف واصل قبیح است از مولای حکیم. و اما اگر در بعض الاطراف معینی باشد و بعض اطراف العلم مورد اصل نافی بشود، این امتناعی ندارد که اصل نافی در آن طرف جاری بشود. و از این تعبیر خواهیم کرد فی ما بعد به انحلال حکمی، که علم اجمالی انحلال پیدا می کند من حیث الحکم، یعنی در اون طرف اگر معلوم بالاجمال بوده باشد نه تنجزی ندارد، حیث اینکه اون طرف بعض الاطراف معیناً وصول تکلیف در اون بعض اطراف معین نشده است، وصول بین همه است، در همه نمیتواند شارع ترخیص بدهد. و اما در بعض معین بخواهد ترخیص بدهد، این مانعی ندارد. و رو این اساس است اصلا این حلال حکمی. این ما ذکرنا راجع بود به اصول نافیه، و اما اصول المثبته فی الاطراف، اگر اصول جاریه در اطراف مثبت تکلیف بشوند با صورت علمی اجمالی به تکلیف، اون اصول مثبته هم جاری می شوند، چون که موضوع اصول در اطراف موجود است و با ثبوت تکلیف واقعی منافات ندارند بلکه توافق دارند. مثل این که دو اینایی بود هر دو سابقاً نجس بود، ما علم اجمالی پیدا کردیم که یکی پاک شده است، لیوگو علمتر و غیر ذالک، ولیکن اونی که وقع فی علمتر نمی دانیم کدام یکی از اینهاست. خب می دانیم یکی از اینها نجس است و شربش هم حرام است و سایر آثار نجاست به او مترتب است. با این علم اجمالی استصحاب نجاست فی کل من الاطراف جاری است، چون که بله این اصلی هر کدام طرف را دست بزنید موضوع اصل است، شک در بقای نجاست سابقه است که آیا بر نجاست سابقی متحیر واقع شده است؟ اصل میگوید واقع نشده است به این، و اصل میگوید با اون یکی هم واقع نشده است. خب استعبد به نجاست کل منهما با اون نجاست واقعیهی که موضوع تکلیف است با هم دیگر هیچ تنافی ندارد، چون که اگر این دوتا استصحاب هم نبود ما از اطراف اجتناب می کردیم لتنجیز علم الاجمالی اون تکلیف واقعی را. بدون جهت در ما نحنفی استصحاب تنجیز نمی آورد تکلیف واقعی منجز است به علم اجمالی در کل واحد من الاطراف. این استصحاب رو اثر دیگر است که اگر فرض بفرمایید اثر دیگری داشته باشد ثبوت نجاست فی کل واحد منهما، اون اثر مترتب می شود. ولو علم داریم ما بر این جی چی پاک است، ولیکن استصحاب می گه آثار نجاست را بار کن. اگر صوب شما واقع بشود در یکی از این عین، حکم می شود که این عبا نجس است، چون که شیء طاهری است ملاقات کرده است با آبی که شارع می گوید نجس است. اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، این ماء نجس اصابت کرده است، این ماء اصابت کرده است به این صوب وجدانن، و شارع هم می گوید نجس بود اونا. موضوع تنجس صوب تمام می شود. بخلاف این که گر استصحاب نجاست جاری نشود در اطراف، اون وقت این صوب محکوم به طهارت است، چون که ما علم اجمالی داریم یکی از اینها نجس است. بعد از این که عبام به یکی از اینها اصابت کرد، استصحاب نجاست نداشتند، بلکه سابقا هر دو پاک بودند. دو اینا هر دو پاک بود، علمی دارم که یکی نجس شده است، صوب اصابت به یکی از اینها کرد، صوبم محکوم به طهارت است، در ملاقی شبهه محصور خواهد آمد. چرا؟ چون که این اصل این است که ملاقات نکرده است، اصابت نکرده است به این ماء نجس، چون که یه وقتی اصابت نکرده بود، اون وقتی که به این اینا نخورده بود اصابت نکرده بود به ماء نجس، به او الان هم استصحاب می که اصابت نکرده است، برو پیکارت. در ما نحنفی اثر استصحاب علاوه بر این که خود علم اجمالی منجز تکلیف بود، در مواردی که استصحاب جاری می شود، در اون مورد اگر غیر تنجیز اثر دیگر داشته باشد، ولی توجه کردید اون اثر بار می شود. تنجیز را هم می شود گفت تو دو چیز منجز است، هم علم اجمالی هم استصحاب، چون که با هم دیگر منافات ندارند. علم اجمالی به تکلیف واقعی است و استصحاب می گه اون تکلیف واقعی اینجا باشد منجز است، این استصحاب، و اگر اون طرف هم بوده باشد منجز است. دیگر عقل لال می شود. اون وقتی که علم اجمالی بود و این استصحاب نبود، توجه کردید عقل می گفت اون تکلیف محتمل از اینجا باشد، و چون که ترخیص ندارد اجتناب بکن، چون که شارع ترخیص نداده است. وقتی که شارع گفت نه، ترخیص که ندادم نجس اینجا باشد، مؤاخذ هستی، دیگر بعد از بیان شارع دیگر به حکم عقل نوبت نمی ماند. خود صاحب مساله گفته که مؤاخذ اصلی به ثبوت تکلیف. علاوه بر این که در ما نحنفی می شود گفت عیب ندارد استصحاب در این اطراف منجز است، اثر دیگری هم داشته باشد بار می شود. چی گفتیم؟ ولی استصحاب طهارت جاری نمی شود. خوب شد. بعد بله بله میگم همین چهار نجس است، هم علمی دارم به نجاست این، چون که موضوع جواز اخبار علم است، هم علمی دارم به نجاست این، هم علمی دارم به نجاست این. این منافات ندارد. این علم تعبدی با علم وجدانی اختلاف داشته باشد، اختلاف داشته باشد، اون اشکالی ندارد. بله علم تعبدی دارم، اونم نجس است، اینم نجس است، اما علم وجدانیم به یکیست، هر دو صحیح است. هر حکمی که موضوعش بالاصل احراز شد میشه حکم ظاهری. این اختصاص به جواز الاخبار ندارد. اگر توجه کنید قاطی نشود، عرض می کنم ما اگر استصحاب خمریت این اینا را کردیم، میگیم این اینا خمر است، نجس از شرب شراب، این نجاست به حرمت حکم ظاهری می شود، چون که موضوع به اصل احراز شده. بدون جهت اگر در یه جای اشاره استصحاب کردیم نجاست را، و معنای استصحاب این است که اشاره تعبد کرد که علم داری به نجاستی. خب علم می شود علم تعبدی، علم وجدانی نیست. من همچه خبر می دهم این نجس است در واقع، یعنی خبرم رو علم تعبدی است، یعنی معناش این است که به علم تعبد اینم نجس است اونم نجس است. این منافات ندارد که با علم وجدانی یکی پاچ باشد، هیچ با هم دیگه تنافی ندارد. علی هذا الاساس در ما نحن فیه، کس در ما نحن فیه، این جریان اصلی مثبت در اطراف علم اجمالی محصولی ندارد، چون که ملاک تعارض در اصول عملیه ملاک تعارض در امارات نبود. در امارات علم داشته باشم که یکی از این دو خبر مخالف واقع است با هم تعارض می کنند، چون که اونجا اشاره اون جهت کشف را تقویت کرده است و او را به مرتبه علم رسانده است من تا تعبدن. بدون جهت وقتی که دو اماره بوده باشد یکی کشف ندارد در از واقع قطعا، چون که دوتا نمیتواند کاشف بشود، دوتا دلیل تعبد نمیتواند تعبد به اماره بگیرد، یکی هم دونه دیگری ترزی بلا مرجه هست و اون جمع تبرعی هم که گذشت. اما بخلاف اصول عملیه، در اصول عملیه شاره کشف حقیقی را تتمیم نکرده است، خودش یا تعبد به علم است یا تعبد به حکمی مثل کل شیء لکه الان. این تا مادامی که ترخیص در مخالفت تکلیف واقعی نبوده باشد عیبی ندارد با ملاکی که عرض کردیم. پس این استصحاب های مثبت تمام می شود. استصحاب نمی گوید، استصحاب نمی گوید، استصحاب می گوید که می دانی این نجس است. بله؟ شیخنا چرا این حرف ها را می زنید؟ این تعبد به علم طریقی است، معناش این است که اگر نجس واقعی در این بوده باشد این ماخذ بو هستی، این معنای طریقیت معناش اینه، نه این که اگر در واقع خمرم نباشد اجتناب لازم است، این معناش نیست. معناش این است که خمر اگر اینجا بوده باشد حکم طریقی است، این معذور هستی و ماخذ هستی. منتها چون که شاره گفته است بله علم به نجاستش داری، علم به تعبدی به این، معناش این است که اگر شیء طاهری بله به این خورده باشد، معناش عبارت از این است که موضوع تنجس تمام می شود، چون که شارع می گوید این ملاقات کرده است با این شیء بله توجه کردید وجدانن، و شارع می گوید نجس است. پس علی هذا الاساسی که هست در ما نحن فیه، یک کلمه سابقا گفته بودم ها، که شارع میگوید علم تعبد به علم نجاست، علم تعبد میکند که عالم به نجاست هستی، یعنی نجاست واقعی هست تو میدانی، علم علم مطابق بالواقع است، بدون جهت اثر نجاست واقعی هم مترتب میشود، این عوام تنجس میشود. بذار تفصیلا بگم تا اینکه همه ملتفت بشوند. چه گفت؟ اگر این عبای من به یکی از این ایناها ملاقات کرد که هر دو سابقا نجس بودند، اگر بگوییم که معنای استصحاب مسلک صاحب الکفایه را بگوییم، مسلک شیخ را بگوییم، معنای استصحاب این است که اون حالت سابق اگر خودش امر جعلی است او را جعل می کند شاره، منتها به حکم ظاهری نجاست را جعل می کند، من دا نجاست نجاست طریقی است. خب در ما نحن فیه موضوع تنجس عبا محرز می شود بلا اشکال، این عبای طاهر ملاقات و آب کرده است و آب هم کشاره می کند نجس است، موضوع تنجس عبا تمام می شود. و اما علا مسلکنا که در باب استصحاب گفتیم شاره جعل نجاست نمی کند، اعتبار علم به نجاست واقعیه می کند. چطور نجاست واقعیه را می دانی؟ توجه کردید؟ خب ممکن است کسی اشکال بکند که تعبد به علم به نجاست آثار نجاست را بار نمی کند. تنجس العبا از آثار ملاقات با نجس است، چه بدانی چه ندانی، علم مدخلیت ندارد. تنجس العبا از آثار ملاقات عباس با نجاست واقعیه. خب شاره که نجاست واقعیه جل نجاست واقعیه را که نمیدانم، نجاست دیگر هم که جل نکرده است به ادعا این که این همان نجاست است، ولی اینجور هم که جل نکرده، شاره گفته عباد ملاقات کرده است با مایهی که علم تعبدی داری به نجاست او. علم تعبدی ملاقات با نجاست نمی آورد. باید من احراز کنم که این عبا ملاقات با نجس کرده است. جواب این شبه را سابقا گفتیم، معنای تعبد به علم و نجاست، علم اونی را میگن که مصادفه با واقع بشود. این تعبد به علمی است، یعنی تعبد به یقینی است که مصادفه با واقع است. بدون جهت آثار واقع انبار می شود. شارق تعبد کرده است به نجاست واقعیه که نجاست واقعیه هم هست، علم است، تعبد به اون علم است. بدون جهت آثار نجاست واقعیه علا مسلکنا هم مترتب می شود. اختصاص ندارد به اینکه بگوییم این آثار نجاست بنابر مسلک صاحب الکفایه است که جعل خود مستصحب است، جایی که مستصحب قابل مسئول جعل بشود، یا جعل اثر اوست در جایی که خودش قابل جعل نباشد. علا کل تقدیرین جریان استصحاب اثرش این است که نبا محکوم به نجاست می شود. بدون جهت صاحب کفایه هم ملتزم شده است که همون صاحب کفایه اصول مثبت جاری می شود در ناحیه علم اجمالی و اثرش همین است. ولیکن شیخ قدس الله نفسه شریف این را منکر شده است، فرموده است در اطراف علم اجمالی سوا امکانت الاصول مثبت باشند، مثل این مثالی که اینها هر دو نجس بودند سابقند، یا نافیه بوده باشند مثل این که هر دو سابقاً پاک بودند، نه اصول مثبت و نافیه با علم اجمالی جاری نمی شود. مثل امارات است، چه جور با علم اجمالی دیگر دلیل اعتبار امار شامل امارتین نمی شود؟ با علم اجمالی توجه کردید در ما نحنفی اصول جاری نمی شود، ولی اصول در ما نحنفی جاری نمی شود، مثبت بشوند چه نافی بشوند. چرا یا شیخ؟ ایشان این را در ادله استصحاب فرموده است. بعضی ها کشندند این حرف شیخ را به سایر اصول هم که غیر الاستصحاب باشد. شیخ این را در استصحاب فرموده است و ظاهر دلیلش همین است که این بله مختص به استصحاب است، یا اونی که از سایر اصول این خصیصه ادله استصحاب را دارن که الان بیان میکنن. فرض بفرمایید بر این که لا تنگذل یقین بشک، من یقین داشتم اینا سابقا نجس بود، الان شک دارم که نجاستش رفته یا نه. لا تنگذل یقین گفت که نه نقض نکن، الان هم نجس است، یا الان هم یقین به نجاست داری. اون طرف دیگر علم اجمالی باز لا تنگذل یقین بشک گفت که نه نقض یقین به شک نکن، چون در خود اون طرف هم شک دارم. اون هم توجه کردید نقض یقین به شک نکن، اون هم علم داری سابقا یقین داشتی نقض نکن، الان هم نجس است. خب اگر صدر این سالبه کلیه باشد که هر دو طرف را بگیرد که نقض نکن، سالبه کلیه نه نهی از نقض، بله، ولیکن ذیلش دارد که من یکی از این ایناها را که سابقا یقینا نجس بود یقینا میدانم پاک شده. ذیل میگوید ولیکن انگز هو بیقین آخر، اون یقین سابقی چی یکی از اینها چی یقینا سابقا نجس بود الان هم میدانی یقینا او پاک شده است، در او نقض کن. این میشود موضوع ایزوزیگیه. ایشان میفرماید اگر بنا بوده باشد این اطراف علمی اجمالی را ادله استصحاب بگیرد ولو در جاهایی که اصول مثبت بوده باشند، لازم میاد تناقض ما بین صدر و ذیل. صدرشون سالبه کلیه است، ذیلشون موجب جزئیه، چون که متکلم هم که خصوصا امام بوده باشد در کلام واحد که متناقض این نمیگوید، این چشم میشود که اصلا ادله لا تنقض الیقین بالشک ناظر و اطراف علمی اجمالی نیست. بدون جهت در ناحیه اطراف علمی اجمالی نه اصول مثبته جاری می شود نه اصول نافیه جاری می شود. خب دیگر این اگر این مسلک را کسی اختیار بکند خیلی راحت است. دیگر اون اشکالاتی که عدل اصول نافیه نه دوتا را نتوانست بگیرد، چرا کل واحد منها را به شرط با قید نگیرد، این حرفا دیگر تمام می شود، چون این ادله استصحاب من از اول قاصر هستند، اطراف علمی اجمالی را نمی گیرند، چه مثبت بشود چه نافی بشود. این را در اون اصولی که این خاصیت را دارند بعد از علم حکم به خلاف ذکر کردند، همون اشکال اونجا ها میاد، مثل جزیز، مثل قاعده طهارت، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذیر فاذا علمت فقد قذور، همون حرف میاد. اگر دوتا فرض بفرمایید دوتا شیئی از که از اول نمیدانیم اینها نجسن یا از اول پاکن، دوتا مایه از که نمیدانیم از اول بولند، بول مصلوب طعم و رایه سرما یخ زده هستند، خاصیت بوشون را دادن، یا این دوتا آب هستند، در بیابان رسیدیم به یه دوتا مایه، نمیدانیم اصلا اینها آب هستند یا بول هستند. خب اینجا حالت سابقه ندارد که حالت طهارت سابقه یا نجاست سابقه را استصحاب کنیم، اما خدا برکت بدهد به کل شیء طاهر. ولیکن میدانم من از اینها که یکی توجه کردید یکی بول بود، این را میدانم یکی بول است، یکی را میدانم. در مانع علمی اجمالی دارم که یکی از اینها بول است و یکی از اینها آب است، اما کدام یکیست نمیدانم، چون که هر دو مثل هم شدن. خب درمان نفی که حالت سابقه ندارد، هر کدام را مستقلا حساب بکنی حالت سابقه طهارتی یا نجاستی ندارد، از اول مشکوک است که بول بود یا آب. کل شیء طاهر را گرفت، کل شیء طاهر، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذیر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر. ذیل میگه فیضا علمت انه قذیر، خب من یکیش را میدانم که قذیر است، دیگر اون فقط قذور، دیگر اون قذارتش میماند، یعنی جای اصالت طاهره نیست، با اون معنا کردیم در فقه. خب معناش این است که با صدر با ذیل تناقض پیدا میکنند. بدون جهت این لزوم تناقض ما بین صدر و ذیل توجه کردید، منتها سالبه کلیه موجبه جزئیه توجه کردید در ادله استصحاب است. در این صورت فرض بفرمایید ادله شامل نمی شود. مرحوم آخوند از این شبهه دو تا جواب داده. یه جواب این است که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اونی را که تو یقین داشتی به نجاست او را به شک نقض نکن. من اونی را که یقین داشتم مثلا به نجاست او سابقاً، خصوص اینا اینوری بود، این را یقین داشتم که نجس بود، در این شکی دارم که نجاستش باقیست یا نه، استصحاب می که نقض نکن. در اون یکی من توجه کردید شکی دارم بر این که سابقاً یقیناً نجس بود، الان شکی دارم. در اینی که من سابقاً یقین داشتم در این شک دارم، در این علم به خلاف ندارم. ذیل چی میگوید ولیکن انقض او یقین آخر، یقین آخر متعلق بشود به اون چیزی که یقین اول به او متعلق بود. یقین اول متعلق بود به نزازت خصوصی نینا، من یقین به خلاف ندارم در خصوصی نینا، زیل شامل نمی شود. کذالک اون طرف را که فرض بفرمایید، اون طرف همچون به خصوصه یقین داشتم به نزازتش، یقین به خلاف در خصوص اون طرف ندارم. اونی که استصحاب جاری می شود کل من الانائم به خصوصی هست، و اونی که من علمی زمانی دارم پاک شده است، اون یکی لابعینه است، در اون استصحاب جاری نمی کنه، اون مورد استصحاب نیست. یکی لابعینه یقینا نجیز بود، بعدم یقینا پاک شده، او جای استصحاب نیست. استصحاب در خصوص طرفین است. شما در خصوص احد طرفین پیدا کن که شارع بگوید که اینجا جاری نکن استصحاب را. خب چه دیگه شارع اینجا گفته است؟ بیما این که ظاهر ادله استصحابی این است، یقین به خلاف با یقین سابقی متعلقشون متحد بوده باشند، ما در یقین سابقی که بعد متعلق شکی می شود می گوییم و جای استصحاب است، در اونجا یقین به خلاف نیست که شارع بگوید اون گذوب یقین ناخر. بعد فرموده اگر کسی گفت نه اینجور نیست، ولیکن اون گذوب یقین ناخر چشم پوشی بکند از این حرفی که ما گفتیم، حرف متی نیست. خب میگیم افرز این روایات مجمل در تمام ادله استصحاب چیزی چی نشده است که لا تنگذوب یقین بیشک ولیکن اون گذوب یقین ناخر. این مجمل، این اطراف علم اجمالی را نمیگیرد، توجه کردید؟ ولیکن اون ادله ای که در اونجا ذیل نیست در بعضی روایات استصحاب، ولی سلام یم مغیره که انتن گذر یقین به شک ابدا، توجه کردید؟ او که ذیل ندارد بو تمسک میکنی، این ولی قحطی چی نیست، خطاب که یکی نظری به این نیست. بدون جهت در کل شیء نظیف هم تمسک میکنیم به علما و کلهو طاهر، یا فرض بفرمایید رفعن امت مالای علمون و امثال زانج. بدون جهت این فرمای شیخ درست نیست، و این دو جوابی که مرحوم آخون داده است از شیخ هر دو صحیح است. یه تفصیلی شیخ داد که اصول در ناحیه اطراف علم اجمالی، توجه کردید، یعنی مرحوم آخوند داد اصول در ناحیه اطراف علم اجمالی مثبت بشوند جاری است، نافی بشوند جاری نیست. شیخ این تفصیل را منکر شد، بله گفت تفصیلی نیست. یه تفصیل مرحوم آخوند داده است، یه تفصیل هم مرحوم ناینی داده است در اطراف علم. ایشان فرموده است که اصول نافیست یا مثبت به اینها نگاه نمی شود. اگر اصول نافی، اصول جاریه در اطراف علم اجمالی اصول محرزه شد، با علم به اجمالی به خلاف اصول محرزه جاری نمی شود. چه اصول محرزه مثبت بشوند تکلیف را، موافق با علم به تکلیف بشوند، چه نافی تکلیف بشوند، این اصل با علم اجمالی به خلاف اون اصول محرزه جاری نمی شود، چون پدر اصول محرزه یکی استصحاب است دیگر. اصول محرزه یعنی اون اصولی که در اونها تعبد شده است که واقع اینه، توجه کردید؟ که همون لا تنگذر یقین به شک، یقین به واقع داری که واقع اینه. اصول غیر محرزه این است که با واقع کار ندارد، میگه بله توجه کردید، میگه علما کلو طاهرت تا تعلم انه گذیر، یه طهارت زهره میکند، رفعن امت ما لا یعلمون، اونی که نمیدانن اون مرفوع است. واقع چیست؟ هر چه بوده باشد، اگر باشد مرفوع است، کاری ندارد با اصول غیر محرزه، فقط جعل حکم ظاهری میکند بدون این که در دلیل او اشاره‌ای بوده باشد که این واقع است، واقع همین است، یا علم به واقع داری، اینجور نیست. چرا یا مرحوم ناینی اصول غیر مهریز زاری می شود به اون بیانی که گفتیم میلاش در تعارض رسود لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه تشریف است. او هم که بله لازم نمیاد، اصول بله غیر مهریزه است بلکه مثبت تشریف است، زاری می شود. اگر نافیل تشریف بوده باشند فرض بفرمایید هیچ کدام زاری نمی شود، چون که لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه می شود. اصول مهریزهی که اصول غیر مهریزهی که مثبت تکلیف باشند مثل امر به احتیاط، اگر شارع در شبهه امر به احتیاط بکند این اصل اصل مثبت است ولیکن مهریز نیست، کاری با واقع ندارد. میگه اگر واقع باشد تحفظ به او بکن، اما واقع هست یا نیست کاری ندارد. غرض این است که اصول غیر مهریزه منحصر به اصول نافیه نیست، به بعض اصول نافیه مثل رفعن امت مالا یعلمون، بلکه در اصول مثبته هم میاد که اگر شارع در شبهه امر به احتیاط کرد اصل مثبته است ولیکن مهریز نیست. و اما بخلاف اصول مهریزه، اصول مهریزه اونهاییست که لسانشان این است که واقع همین است، در اون موارد فرموده خب ما علم میتدانی داریم که واقع غیر این است. خب ما میدانیم که این دوتا اینا هر دو نجس نیست، توجه کردی؟ علم میتدانی داریم که هر دو نجس نیست، با علم میتدانی توجه کردید و این که هر دو نجس نیست شارع چطور میتواند بگوید بر این که علم داری که هر دو نجس است؟ این نمیشود. با علم میتدانی به خلاف تعبد به خلاف نمیشود. این همون حرفی است که ایشان فرموده است که سابقه نمرز کردیم که این حرف درست نیست. چرا؟ چون که این تعبد به این که واقع را میدانی این من حیث جریه عملی است، نه من حیث الاعتقاد است که اعتقاد داری کرد و نجس هستن، این جور نیست، من حیث جریه عملی است. یا یعنی اگر در واقع تشریف باشد منجز است، این معناش اینه. و این اصول مهریزه مهریز به این معنا، علم تعبدی به این معنا هیچ منافات ندارد با علم وجدانی به خلاف. بله علم تفصیلی به خلاف نمی شود چون که حکم طریقی است، اینا سابقاً گفتیم. اما علم اجمالی به خلاف هیچ اشکالی ندارد و هیچ مناقضه هم ندارد، بدون جهت اونهای اون مواردی که اصول نافی بشود یا مثبت بشود. میلاک گفت این است که ترخیص بدهد در مخالفت تکلیف واصل، هر جایی میلاک پیدا شد اصل نافی جاری نمی شود در کلت طرفین، یکی هم که ترسیح بلا منزه است معین ندارد جاری نمی شود. و اما در جایی که بله از جریان الاصل لزوم ترخیص در مخالفت تکلیف واصل نشد، مثل این که سون مثبت شد مهریز بشود چه غیر مهریز زاری می شود، در این جهت فرقی نیست. بدون جهت فرقی ندارد که شارع در یه شبهه تعبد بکند که به تکلیف واقعی علم داری، یا تعبد بکند یا امر بکند به احتیاط، هر دو منجز می شود، فرقی ندارد. این دل و گناه هم هر دو منجز می شود. اینها را گذشتیم، بس این تفصیل و این داستان گذشت، رسیدیم یه به یه بحث دقیقی که اون بحث دقیق در اطراف علم اجمالی باید رعایت بشود. اون بحث دقیق کبراش را گفتیم و اون این است که در اطراف علم اجمالی اگر اصل نافی معین داشته باشد در و از الاطراف، اصل نافی در آنجا جاری می شود، اشکالی ندارد. رو مسلکی که اختیار کردیم که ملاک تنزیز علم اجمالی به مرتبه وجوب موافقت قطعیه تعارض الاصول است، چون که اصول تعارض می کنند اون وقت موافقت قطعیه لازم می شود، چون که احتمال تشریف منجز است و ترخیصی هم نرسیده است. و اما در مواردی که در یکی از اطراف معین داشتیم و اصل نافی در او جاری شد، نه اشکالی ندارد، اون طرف را انسان میتواند مرتکب بشود. یه موارد علمی اجمالی که اصل نافی جاری است دونه در اون دیگری پرواز است و که از اونها تعبیر به موارد این لالاج می کنند، بعض در بعض موارد تشخیصش پروازه است. مثل اینکه دوتا اینا بود، یکی سابقه فرض بفرمایید نجس بود، یکی طاهر. من الان علم اجمالی پیدا کردم که یا اون نجس پاک شده یا این یکی که طاهر بود نجس شده است. خب اینجا پروازه از اصاب نجاست در این جاریست، اصاب طاهرت هم در این، این حلال حکمی می شود پروازه. و اما بعض موارد خفیه ای داردی که اون موارد خفیه را متذکر می شویم که در اون موارد خفیه و ملاک خفا چیست. یکی از اون موارد اونجاییست که اصول نافیه در اطراف دو قسم استند. یک قسم از اصول نافیه در اطراف اینها در عرض هم هستند. اصول نافیه در اطراف علم اجمالی اصول عرضیه هستند، ولیکن در بعض اطراف یه اصل نافیه طولی است که مفاد این اصل نافیه طولی با مفاد اصول نافیه عرضیه مختلف است، مغایر است. مثل چه چیز؟ مثل این که علم اجمالی داریم یا این آبی که در اینجا هست نجس است یا اون صوبی که در اون طرف هست نجس است. قطره از بول افتاد، نمیدانم تو این آب طاهر افتاد یا افتاد در اون صوب نجس. در ما نحنفی شک دارم در طهارت این صوب و نجاست این صوب، شک دارم در طهارت ما و نجاست ما، ولیکن علم اجمالی دارم که یکی نجس شده. استصحاب طهارت در این صوب، استصحاب طهارت در این ما، قاعده طهارت در این صوب، قاعده طهارت در این ما، اینها متعارضین هستند، اصول نافی هستند متعارضین. ولیکن این آب یه اصل نافی دیگر دارد که اصل نافی طولی است، چون که اگر این آب طاهر بوده باشد شربش حلال می شود. اگر اصل می گفت این پاک است، حلیتش ثابت می شد. چون که اصل نافی ندارد، شک طهارتش ثابت نشد، من شک در حلیتش دارم که این آب را خوردن حلال است یا حلال نیست. نجس باشد نمیشه نجس را خورد، پاک باشد پاک را می شه خورد. این شک در حلیت این مایع دارم که آب است، اما در اون صوب شک در حلیت ندارم، حلیت تشریف است. چون اون صوب را پوشیدن نجس باشد پاک باشد زایز است، اشکالی ندارد صوب نجس را انسان توجه کردید صوب نجس را بپوشد، اشکال ندارد. یه مانعیت وضعی دارد که اون مانعیت که از او تعبیر می کنند حرمت وضعیه رو به ما تعبیر می کنند، حرمت وضعیه داخل مدلول کل شیء حلال نیست، ظاهر کل شیء حلال حرمت تشریفیه است و حلیت تشریفیه است. خب این ما یه اصلی دارد که نمیدانم حلال است یا حرام، کل شیء حلال این ما را میگیرد، اما در اون صوب موضوع ندارد. خب چرا؟ میبینید مفاد این اصل طولی غیر از مفاد اصول ارزیگه است. مفاد اصول ارزیگه این بود که اینها پاکن، این نمیگوید که این ما آب پاک است. تعبد به حکم تعبد به موضوع نیست، ولو موضوع حلیت شرب شیء طاهر است، مشروب طاهر و اکل معکول طاهر است، الا انه شارک تعبد می کند، این میگه خوردنش حلال است. پاک است یا نجس کاری با او ندارد، اثبات نه پاکی می کند نه نجسی می کند. بدون جد با این آب نمیشه وضو گرفت، این آب نمیشه وضو گرفت با این، نمیشه شیء نجس را شست، ولیکن میشه خورد. از عزایب دنیا این است که تفکیک در احکام ظاهریه. با این آب نمیشه خورد، نمیشه این ناشست وضو گرفت، چه این نجس را شست، اما میشه خورد. چرا؟ چون که اصل طولی دارد. میلاک تعارض بود دیگر، کل شیء طاهر یا لا تنگذل یقین بشک. خب قطع داریم که دوتا را که نمیتواند بگیرد، یکی را گرفتن دون دیگری بلا مرجعه است. ولیکن کل شیء حلال این زور که نیست، کل شیء فقط این را میگیرد، اون یکی را نمیتوند بگیرد. این میشه معین. ملاکش این است در اطراف علم اجمالی، اگر یکی از اطراف علم اجمالی یه اصل نافی داشت که اصل نافی با اون اصول ارضیه نافیه مثل اونها اصل نافی است، ولیکن مفادش با مفاد اونها مختلف است. مفاد این حلیت است، ولیکن مفاد اونها طهارت بود. ولو نتیجه یکی می شود در بعضی موارد طاهرم بود، نتیجهش این بوچی می شد بخوری، ولیکن این اصل نافی، اصل نافی طولی مفادش غیر از مفاد اصول ارضیه است که با هم دیگر تساقط کردن. خوب خطاب لا تنگذل یقین بشک نمی تواند دوتا را بگیرد، کل شیء نظیف نمی تواند هر دوتا را بگیرد، کل شیء لجلال چرا این را نتواند بگیرد؟ بدون جدین را شامل می شود بلا معارضین ولی کلام تتمت. توجه.